به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. سلام و عرض ادب سروران گرانقدرم به هفتمین جلسه شرح کتاب ارزشمند نیروی حال خوش آمدید. بنده باید اعتراف بکنم که تا به امروز آنقدرها که شایسته بود ارزش این کتاب و ارزش شخص آقای اکهارت توله را نمیدونستم، اما هرچه که بیشتر این کتاب را میخونم میبینم که این بزرگوار چه اسرار عظیم معنوی و عرفانی را بیان کرده و چقدر زیبا شرح داده. البته که واژه ها برای شرح اینها کافی نیست و نیاز به تمرین و ممارست معنوی هست. این کتاب به انتخاب بنده نبود و دوستان زیادی درخواست دادن که این کتاب شرح داده بشه، چون من نزدیک 20 سال پیش این کتاب رو به صورت سطحی خونده بودم و به درخواست دوستان مجبور شدم دوباره مطالعه بر این کتاب داشته باشم و هر روز دارم به عظمت این کتاب بیشتر پی میبرم و میفهمم که چه حرکت ارزشمندیه و خود آقای اکهارت توله چه آدم خاکسار و متواضع و فروتنیه. این انسان واقعا قلم حقی داره، زبان گویایی داره، اما تواضع و فروتنی خاصی حتی در استایل صورت و اندامش هست. یعنی به هیچ عنوان شما در چهره این فرد خود بزرگ بینی نمیبینید و حاصل اندیشه های یک انسان خود ساخته هست و همچنین این افتخار در من جاریه که بسیاری از منابع کتاب به شعرا و عرفای ایرانی برمیگرده. از صنایع تا مولانا اشاراتی به این بزرگواران داره و خیلی خوشحالم که در آن سوی دنیا کسانی از اندیشه های معنوی ایران به این گونه استفاده میکنن، به روز رسانی میکنن و دوباره در دنیا باز پخش میکنن. البته که نیروی حال نیاز به تمرین و ممارست بسیار داره و باید لحظه لحظه زندگی ما در نیروی حال باشه تا متوجه اون بشیم. و نکته بسیار مهم این که نیروی حال وضعیت حال نیست، نیروه واقعا. و اسم کتاب The Power of Now، این اسم بسیار هوشمندانه، خرد ورزانه ای بوده که نگفته وضعیت حال. یعنی ما میتونیم بگیم وضعیت گذشته، وضعیت آینده، وضعیت حال، چون یک وضعیت زمانی محسوب میشه، اما داره میگه نیرو یا قدرت یا توان حال. و این کلمه بسیار ارزشمنده چون که فقط یک زمان رو مشخص نمی‌کنه. این ظرف زمان نیروی حال خودش ظرف خلقه و چقدر در تقدیر و ادراک معنوی ما اثرگذاره. و صمیمانه از دوستانی که اصرار کردند که این کتاب شرح داده بشه تشکر می‌کنم، چون سبب شدن خود من بازخوانی این کتاب رو داشته باشم و چه مطالب ارزشمندی رو از این کتاب فرا گرفتم. خدا رو شکر بابت اتفاقاتی که بدون برنامه ریزی اما هدفمند در جهان هستی خلق میشه و گاهی مسیر زندگی خودمون را که مرور میکنیم میبینیم ما در سلوکی بودیم که این سلوک توسط یک نیروی برتر آسمانی پر از خرد و اندیشه هدایت می شد و ما از آن ناآگاه بودیم و در آخر داستان می تونیم سناریوی داستان را متوجه بشیم و هنوز به آخر داستان نرسیدیم. یعنی تمام انتخاب ها، اتفاقات مسیر معنوی ما هدایت شده بود توسط کسی که قلاب را می کشد. او می کشد قلاب را. در این کتاب وقتی که میخواد وضعیت نیروی حال که گفتیم کالبد درونی و درک حضور را توضیح بده، میگه میتونید از واژه مسیحا بران استفاده بکنید که این برای من خیلی جالب بود. مسیحا در فرهنگ ما جایگاه خاصی داره. یعنی در اشعار حافظ از یه وضعیت آگاهی به نام مسیحا صحبت میکنه. جناب مولانا وقتی که میخواد حالت روحانی درون را مشخص بکنه از مسیحای درون صحبت میکنه و ایشون هم داره از وضعیت مسیحا صحبت میکنه، یعنی وضعیت حضور را میتونیم به وضعیت مسیح گونه خودمان اشاره بدیم. یعنی ما میتونیم مسیحی در درون خودمان داشته باشیم، یعنی یک هدایتگر درونی از جنس روح الهی میتونه ما رو نجات بده. پس گاهی از واژه مسیحا استفاده میکنه که میخواد تفکیک بین انسانی که بشر هست و پر از شرارت را با انسانی که روح القدس در او جاریه و حالت معنوی داره رو میخواد جدا بکنه. میگه در واقع من و مسیحا، یعنی مسیحایی رو قائل میشه که اون مسیحا به عظمت طول تاریخ یعنی در بی زمانی حضور داره و وضعیت حضور جان ما هست. دوستان گرانقدری که این مدت تجاربشون رو برای من ارسال کردن، متوجه شدیم که چقدر در وضعیت حال تجارب معنوی خوبی برشون نهفته بود و گویا روزی آسمانی بسیار عظیمی به سمت انسان‌هایی که شنونده این فایل‌ها بودند آمده بود و پشت در نیروی حال ایستاده بود و با درک جان این گشایش اتفاق افتاد و این نیرو وارد زندگی زمینی اونها شد. در مسیر سلوک شما با واژه‌ای یا اتفاقی به نام حضور استاد یا پیر یا مراد ما مواجه هستیم که ما به دنبال فردی میگردیم که اون فرد هدایتگر ما باشه، اون فرد بتونه ما را روشنگری بکنه و ما را در مسیر قرار بده. استاد هیچ وقت یک فرد نیست، یک فرد واحد نیست. استاد ممکنه سرتیتر یک روزنامه باشه، ممکنه خبری باشه که شما میشنوید، ممکنه یک راننده تاکسی باشه که داره یه زمزمه‌ای در دل خودش میکنه و یا ممکنه یه نفر باشه که مستقیماً چشم در چشم شما میشینه و با شما صحبت میکنه. استاد حقیقی یا پیر حقیقی روح الهیه که سبب هدایت انسان ها میشه. تمامی اساتید که در زندگی مشاهده می کنیم اینها اساتید فردی موقتی برای ما هستند و از همه اساتید باید گذر کرد. یعنی هیچ دانش آموزی حق نداره تمام دوران تحصیلش را در کلاس اول دبستان باقی بمونه، حتما باید به کلاس های بعدی سر بزنه و البته که برای معلم کلاس اولش همواره احترام قائله، اما دلیلی نداره به خاطر احترام همواره در اون نقطه باقی بمانه. در مسیری که این کتاب و دیگر کتب معنوی مشخص میکنن، رسیدن به یک خیش استادی بدون واسطه، بدون اینکه انسان از کسی طلب آگاهی بکنه وجود داره. یعنی به درکی برسه که در جان خودش آگاهی جاری بشه و در جستجوی چیزی نباشه، چون خودش مالک اونه. یعنی من زمانی در طلب آگاهی هستم، در طلب نور هستم که خودم صاحب نور نباشم. زمانی که اون نور رو درون خودم پیدا کردم دست از تلاش بیرونی بر می دارم و بیشتر به کاوش درون می پردازم و در کاوش درون آنچه که می خوام بهش می رسم و به نوعی خدا را در درون خودمان جستجو کنیم. این حالت حالت روشن شدگی یا اشراقه، یعنی انسان ها به نور درون خودشان که همانا نور الهیه دست پیدا بکنن. مسیرش هم اینه که نور هست، منتها لایه ای از غبار بر روی نور قرار گرفته که اون لایه غبار میشه ذهن. یعنی هر آنچه که شما خودتون را از ذهن تفکیک میکنید، دارید حجاب ذهن یا نفس را نازکتر میکنید. اینقدر این حجاب نازک میشه که تجلی نور از درون شما آغاز میشه. وقتی از نور سخن میگیم، یک مفهوم انتزاعی نیست، واقعا نوره، یعنی نوریه که هم به بعد فیزیکی قابل ادراکه، هم به بعد معنایی و میتونه روشنگری بکنه. ما چیزی که به عنوان نور میشناسیم یک بازه خیلی اندکی از امواجه و هویت نور بسیار گسترده تر از این موضوع هست. موضوع دیگری که در کتاب هم بهش اشاره شده، حرکت جمعی یا گروهی هست. حرکت گروهی یک برکت ویژه‌ای در زندگی ما به ارمغان میاره و اون هم اینه که زمانی که شما با جمعی سرگرم رشد و تعالی هستید، حتی اگر یک نفر در اون جمع به آگاهی معنوی دست پیدا بکنه و به روشن شدگی برسه، تمام کسانی که همزمان با اون دارن حرکت میکنن، اونها هم به رشد معنوی دست پیدا میکنن. یعنی ما در جان با هم در اتحاد قرار میگیریم. جناب مولانا میفرمایند که چه نزدیک است جان تو به جانم، که هر چیزی که اندیشی بدانم. یعنی ما در وحدت با جان میرسیم، هممون به یک جان مشترکی دست پیدا میکنیم و از روزی همدیگه بهره مند میشیم. پس توصیه میکنم اگر این فایل ها رو گوش میکنید، حتما به صورت گروهی باشه. امروز هم به خاطر امکانات زیادی که موجود هست، افراد میتونن به صورت گروهی گروهایی تشکیل بدن، از این فایل ها بهره مند بشن، فایل های صوتی در اختیار دیگران قرار بدید و با هم دیگه نیت کنید که 10 روز تمرین نیروی حال انجام بدید و این سبب میشه که همزمان با هم رشد کنید و یه نفر که به قدرت نیروی حال یا جان دست پیدا کرد، بقیه هم از اون بهره مند میشن. و لطف کنید این جزئی از برنامه هاتون باشه که حتما هر کدوم یه رسانه‌ای برای خودتون داشته باشید. ما در بند رسانه ارباب رسانه ها قرار نگیریم. ما باید رسانه های فردی خودمون را داشته باشیم. هر خانواده برای خودش یه رسانه داشته باشه، بهترین مطالب رو در رسانه خودش قرار بده. یعنی برای خودمون تعداد زیادی رسانه داشته باشیم که اطلاعات سودمند و پالایش شده را و تجارب معنوی و آگاهی های خودمون رو در اون رسانه ها قرار بدیم و این تمرین ها رو به صورت گروهی با هم دیگه انجام بدیم. وقتی به این شکل پیش بریم، روزی آسمانی فراوانی وارد زندگی ما خواهد شد. پس تصور کنید که اگر تعداد زیادی با هم دیگه به نیروی اشراق برسن، اون عددی که جلسه گذشته گفتم شاید 1-2% بر ما گشایش شده باشه در حیطه درک نیروی درون، این یه دفعه ممکنه عددش خیلی زیاد بشه و شاید ما کاملا بتونیم به مقام روحانی یا اشراق یا بی‌ذهنی کامل دست پیدا بکنیم. خب امروز با یکی از حیرت انگیزترین موضوعات زندگی میخوایم بحثمون رو ادامه بدیم که یک موضوع معنوی بسیار مهمه ولی ما نسبت بهش بی تفاوتیم. خلق و خوی خانم ها در دوران پریودی و پیش از دوران پریودی. این موضوع شاید بگیم هیچ ربطی به مباحث معنوی نداره، اما چقدر قشنگ جناب اکهارت توله این رو در نیروی حال وارد کرده و درس های بسیار بزرگی از اون به ما داده. البته که ما یه سری فایل هم داریم در جاهای دیگه که در مورد شرم قاعدگی، شرم این مسائل توضیح داده شده و بر روی اونها پاکسازی های زیادی صورت گرفته. فکر میکنم در اینستاگرام کیمیای ذهن باشه. ببینید چرا گونه انسان به خاطر پریودی اینقدر درد میکشه؟ چرا یه خانم از چند روز پیش از اینکه دوران پریودی اتفاق بیفته دچار حملات روانی میشه، حالش بد میشه، حال بقیه رو بد میکنه، برخورداش متفاوت میشه، آزرده میشه و احساس رنج و مرارت تمام زندگیش رو میگیره و این ادامه داره تا پایان. و چرا اینقدر میزان پریودی زیاده، تایمش طولانیه و ما نسبت به گونه های دیگره در طبیعت که مشابه اونها هستیم وضعیت پریودی خانم هامون متفاوته و شدیدتر، آزاردهنده است. ببینید، ما در یک ذهن کل به سر میبریم که این ذهن کل حامل تمام خاطرات پیشینیان ماست. تمام رنج ها، سختی ها، مشکلات، ظلم ها، تبعیض هایی که در طول تاریخ بشریت، البته تاریخ کهن نه چون در اون موقع انسان ها برابر بودند، تاریخ مدنیت بر انسان جاری شده، تمام اینها ظلم هایی که بر زنان جاری شده، اینها در پیشینه خاطره یا حافظه جهان هستی موجوده. پس آن چیزی که نماد زنانگی میشه پر از داده هایی از ظلم و تبعیض و ستیز علیه جنس زن هست. و اینجا جا داره که اندکی به فرهنگ پارسی اشاره کنیم که در پارسی زن جایگاه بسیار بالایی داشته و امیدوارم که این اتفاق باز هم بیفته. حتی از اسمش مشخصه، وقتی میگیم در انگلیسی وومن یعنی گرفته شده از یک مرد، برمیگرده به داستانی که از پهلوی چپ آدم حوا ساخته شد. وومن، من مرد میشه، و گرفته شده، گرفته شده از یک مرد، یعنی یک عضوی از مرد. وقتی در زبان عربی میریم نسا، نسا به معنای مستور، پوشیده، مخفی، یعنی یک چیزی که باید مخفیش کنی و در خفا نگهش داری، اجازه بروز چندان بهش ندیم. وقتی در زبان پارسی نامگذاری میکنن میشه زن، معادل زندگی، زایش، رشد، فراوانی. و این کلمه، کلمه بسیار حکیمانه ایه که من در جای مختلف گفتم زبان پارسی توسط باهوشترین حکما طراحی شده که این زبان واژه هاش، تک تک واژه هاش حامل معنایی پنهانه که این معنا میتونه خود معنا ما را به یک مسیر زندگی عالی رهنمون کنه. پس این زن جایگاه خاصی داشته، اما در هزاره های گذشته زن فوق‌العاده مورد تبعیض قرار گرفته و خشم و ناراحتی زنان تاریخ در دیتاهای زنانگی ذهن کل موجوده. اگر که من خودم رو بگم نفس، انفوس دیتاهای معیوب زنانه خیلی داره، به ویژه چیزهایی که مربوط به شرم قاعدگی، شرم باکرگی، شرم سیکس، شرم آلت تناسلی، شرم هایی که بر یک زن هجوم آوردن، خشم هایی که بر زنان هجوم آوردن، مهر مادری و عاطفه شدیدی که در زنها بود، تمام اینها زخمی را بر پیکره انفوس یا ذهن کل در حیطه زنانه وارد کرد. ممکنه بسیاری از شنوندگان این فایل صوتی مردها باشن، اما زخم مال انفوسه، یعنی مال همه است. منتها در زنان در دوران پریودی این خشم بیشتر بروز میکنه، چون دوران پریودی دورانیه که بیشترین سمبول زنانگی و رنج زنانگی خودش را نمایان میکنه. پس تمام خاطرات طول تاریخ در ذهن کل به یک زن هجوم میآورند و اینها سبب میشه که زنها در این دوران آزرده باشن و با آزردگیشون دیگران را هم آزرده کنن و علت و معلول هم میشه و این آزار همینطور گسترش پیدا میکنه. خب ما باید این را پاک کنیم، یعنی قطع بکنیم تمام بندهایی که ما را داره در این حیطه به ذهن کل وصل میکنه. چرا؟ چون جایگاه زن در خلقت یه جایگاه بسیار ویژه است، چون زن موجودیه که ادامه خلقت را تضمین میکنه و حضورش سبب زیستن انسان در کره زمین میشه. برای همین اکوسیستم شدیداً زن را حفظ میکنه. همچنین در حیطه معنوی و روانی ما با مادین روانی فقط میتونیم وارد عالم معنا بشیم. یعنی شما هیچ وقت با مشت‌های گره کرده، ابروان در هم کشیده و فریادهای بلند به دعا و ستایش نمیپردازی. اون روش نرین روانی برای زیستن زمینیه، زیستن معنا و آسمانی و حرکت به سمت معبود حرکتی زنان است. یعنی اگر روان انسان را به روان مردانه و روان زنانه تقسیم کنیم، حالتهای معنوی ما با روان زنانه ما اتفاق میفته. پس اینها سبب میشه که ما امروز ببینیم که در تمام دنیا گرایش معنوی زنان بیشتره، به خاطر اینکه بسترش رو دارن، و گرایش معنوی مردانی که مادین روانی رو در وجود خودشون تقویت کردن، یعنی اهل شعر و معرفت و عبادت و حس و حال‌های لطیف شدن، اینها حرکت معنوی در وجودشان ارتقا پیدا میکنه. پس ما احترام زن معادل احترام راه حرکت به سمت خداست. اینکه همیشه میگن خانم ها مقدمند و پیشوا هستند، باید برن جلوتر، مورد احترام قرار میدن، به خاطر اینکه احترام به مادینه این سبب گشایش راه میشه. و معمولا جوامعی که احترام مادینه بیشتر رعایت بشه، حالا هم مادینه جنس مادینه هم روان مادینه، یعنی اگر یه نفر حس مادینگی یا حس معنوی یا حس لطیف خودش را به نمایش گذاشت، مورد تمسخر قرار نمیگیره، مورد احترام قرار میگیره. این یعنی به نماد مادینگی احترام گذاشته شد، این سبب گشایش میشه. در طول هزاره ها انسان ها با مادین روانی مورد اهانت قرار گرفتن، مورد آسیب قرار گرفتن و زخم و رنج مادینگی در پیکره انفس یا ذهن کل هست. پس هر خانمی که در دوران پریودیش گرفتار درد میشه، این درد خودش نیست، درد طول تاریخ داره بر این وارد میشه. با آگاهی و صحبتی که امروز دریافت کردیم، نیازه که ما هممون شروع کنیم این رو پاک کنیم. بهترین شیوه برای پاک کردن اینه که اول خود خانم ها اقدام کنن. خانم هایی که گرفتار پریودی میشن، به محضی که داره وارد پریودی میشه و شروع میکنه، حال روحیش عوض میشه، دگرگون میشه، حالا معمولا دگرگونی مثبت نیست، دگرگونی منفیه، این بهترین زمان معنوی انسانه. یعنی بهترین لحظه برای حرکت معنوی پیش از پریودیه. چرا؟ چون همان زمان اگر یه خانم بتونه در وضعیت حضور قائم بشه، یعنی تمام وجودش در حضور و شعف جان وارد بشه، سریعا از ذهن تفکیک میشه، درد از اون برداشته میشه و این ریسمان نادیدنی بین یک زن و ذهن کل قطع میشه. ما این را در یکی دو سال گذشته انجام دادیم. اتفاقاتی که افتاد و گزارش های بسیار زیادی بود که نفراتش همه حاضرن و پیام هاشون هست و من میتونم روزی در اختیار همگان قرار بدم. تعداد بسیار زیادی درمان نازایی، تعداد بسیار زیادی عفونت و کیست های رحم، درد های وحشتناک و آزاردهنده قاعدگی، رفتارهای بد در دوران پریودی، تمام اینها به همین شیوه، به ویژه با پاکسازی هایی که در روح انجام میشد، یعنی بر روح انجام میشد، اینها حل شد و مشکلات حتی تنظیم نبودن دوران پریودی خانم های زیادی برطرف شد. پس کار معنوی که یک خانم میتونه انجام بده اینه که وقتی میبینه مورد هجوم داره قرار میگیره، در اون لحظه شروع کنه جدایی ذهن از روح را تجربه بکنه. جدایی از ذهن فقط این نیست که من به یه سکوت ذهنی برسم و به آرامش برسم، نه، برکت فراوانی داره. شما از دیتاهای چند هزار ساله ذهن کل نجات پیدا میکنید. یعنی بسیاری از مشکلات ما حل میشه، بسیاری از رنجش های ما به پایان میرسه، چون ما حاصل یک رنجش طولانی چند هزار ساله هستیم. پس در اون لحظه که شما قطع ارتباط با نفس یا ذهن میکنید و مقیم در جان میشید، که در چند جلسه گذشته تمرین هاش رو انجام دادیم، یک گشایشی برای بشریت دارید ایجاد میکنید و سبب میشید که یک حجم از اطلاعات و دیتاهای معیوب که به سمت زنها میاد اینها قطع بشه. خب طبیعتاً مردها هم در این حیطه مؤثر هستن. مهمترین کاری که یه مرد میتونه انجام بده درک یک زن در دوران پریودیه. خب ما که نمیدونیم کدوم زن در چه تاریخ پریودیه، چون نمیدونیم، همواره باید زنها رو مورد احترام و اهمیت و به نوعی نوازش روانی قرار داد. چون ما نمیدونیم الان تو چه وضعیتی هست، میگیم به من چه ربطی داره؟ به همه ما ربط داره، چون ما همه به هم دیگه متصل هستیم و ما ناخواسته اگر دیتاهای معیوبی از طریق یه زن در جهان جاری بشه، تک تک ما هم آلوده خواهیم شد. پس مرد و زنی در کار نیست و همه برای پاک کردن این موضوع باید فعالیت کافی انجام بدن. پس اگر ممکنه اون فایلی که مربوط به شرم قاعدگی هست رو گوش کنید، چه زن باشید چه مرد، و شروع کنید پاک کنید اطلاعات معیوبی که در ذهن کل پیرامون این موضوع هست. پس دوران پریودی دوران حقیقی شکوفایی معنوی یک زنه، یعنی در زنانه ترین حالت خودش قرار میگیره. گفتیم زنانگی معادل ورود به معنویته. بعد تو اون حالت دیگه بیشترین حالت زنانگیه. طبیعتاً هر جایی که شما قراره کار مهم معنوی انجام بدی، ذهن حملات بیشتری به شما خواهد کرد. یعنی اگر یک جایی جهت ظهور نور تعبیه شده باشه، همانجا ذهن بیشترین فعالیت خودش را نشان خواهد داد، چون قرار اتفاق مهمی بیفته. پس لطف فرمایید خانم هایی که با چنین موضوعی مواجه هستند، پیش از پریودی این کار انجام بدن و اتفاقات خوبی که در زندگی خودشون و دیگران رقم میخوره رو مشاهده کنن. و اما ما یک در واقع منشی در فرهنگ خود ما هست که میگه خیر و فی ما وقع، یعنی آنچه که برای تو واقع میشود و پیش میآید آن خیر توست. شاید که چو وابینی خیر تو در آن باشد. یعنی ما فکر میکنیم که آن چیزی که ما انتخاب کردیم درسته، اما بعد مواجه میشیم با چیزی برخلاف انتخاب ما و در آخر داستان میفهمیم که آن اتفاق بهتر بود و خوب شد که چنین واقعی در زندگی ما رخ داد. این متد شدیداً میتونه شما را از گرفتار آینده و گذشته بودن نجات ببخشه. یعنی اتفاقاتی که در زندگی شما رخ میده، در لحظه اون اتفاق یا پس از اون اتفاق احساس کنید که این خیر من بوده، این درست بوده، خوب شد این اتفاق افتاد و این بهترین مسیر و انتخاب برای زندگی من بوده. اگر این گونه باشه، از شر بازی های ذهنی و پراکندگی حواس و رفتن در خارج از نیروی حال و گذشته و آینده شما نجات پیدا میکنید. این یکی از کلیدهای آمدن در حضوره. حتی ممکنه یه اتفاق برای شما بیفته که از اون اتفاق شاد نباشید، یعنی ناخرسندم از یک اتفاقی که در زندگی من رخ داده. مشکلی نداره ناخرسند باشید، اما با وجود ناراحتی اما آرام باشید، یعنی دل آرام باشید، آسوده باشید. فرض میکنیم که من یه نفر رو از دست دادم، طبیعتاً ما نمیتونیم بگیم که خیر تو این بوده پس الان ناراحتی نکن. من ناراحتم، ناخواسته دلتنگم، گریه میکنم، عزاداری میکنم، همه اینها اتفاق بیفته. اینها واکنش های طبیعی سوگواری هر انسانیه. اما مسئله اینه که تمام اینها که اتفاق میفته آرامش درونی خودتون رو برهم نزنید. خیلی نکته ظریفیه. ما وقتی خوشحالیم بلدیم آروم باشیم، وقتی ناراحتیم بلد نیستیم آروم بشیم. این تکنیک ها باید یاد بگیرید. یعنی طبیعتاً من وقتی که زندگی همه چی اوکیه، یاران همه موافق، دوستان همه همراه، حساب بانکی پر، وضعیت زندگی عالی، هوا مساعد، من اونجا میتونم در آرامش به سر ببرم. و این به هیچ عنوان هنر نیست. هنر اینه که شما بتونی در سختی، دشواری، ناراحتی باز هم آرام باشی. نکته مهم، نمیگم شما گریه نکنید. ممکنه داری گریه میکنی اما باز هم از درون آرامی. ممکنه شما داری درد میکشی به خاطر یه بیماری اما باز هم از درون آرامی. بعضی از انسانهای با ایمان حقیقی رو من دیدم وقتی به بستر بیماریشون میرید در اوج درد و رنج، اما چهرش هنوز بشاشه، هنوز نورانیه چهرش. وقتی ازش میپرسه میگه چطوری، میگه خدا را شکر، در صورتی که داره درد میکشه اما از درون آرامه. این هنر انسانه که میتونه حتی زمانی که با یه بلا و مشکل مواجه میشه، آنچه که اون مشکل نیاز به سوگواری و درد و رنج داره را طی کنه اما آرامش اقیانوس درون رو برهم نزنه. چرا؟ چون اقیانوس درون روحه. و این تکنیک فقط و فقط با وضعیت حضور انسان امکان پذیره. یعنی شما پیش از آنکه با وقایع بد زندگیتون مواجه بشید، چون خواسته یا ناخواسته تمام اطرافیان شما خواهند مرد. یعنی ما انسان ماندگار در این دنیا نداریم، یا شما میمیرید یا تمام اطرافیانتون میمیرن. خب پس یعنی زندگی ما پر از رنج خواهد بود. پیش از اینکه رنج ها به سراغ شما بیان، ازتون میخوام تمرین درک جان و وضعیت حضور را بر در زندگیتون بسیار داشته باشید. یعنی در حالات مختلف بتونید یه لحظه آنقدر حضور پیدا بکنید که ذهن کنار بره و در روح زندگی بکنید. با چنین شیوهی وقتی که بلایی هم به سمت شما میاد و مصیبت بزرگی هم که به سمت شما میاد، اون مصیبت به سمت شما میاد اما اقیانوس عظیم وجود شما رو برهم نمیزنه. یه مصیبت اومده، حتی داری برای مصیبت عزاداری میکنی اما ذهنت داره عزاداری میکنه. اقیانوس عظیم روحت در سکون و آرامش کامل به سر میبره. این سبب میشه خیلی راحت بتونید دوران سوگ و دلتنگی و عذاب را ازش گذر کنید. چون به هر حال ما که نمیخوایم در رنج دائم باقی بمانیم. این رنج ها به سمت ما میاد و ما باید از اونها گذر کنیم. مثل بازی های کامپیوتریه که همینطور یه غول به ما حمله میکنه، باید از کنارش فرار کنیم بریم. اینها غول هاییه که به ما حمله میکنه. نمیخوایم که تا آخر عمر سوگوار باشیم. مثلا اگر یه عشقی رو از دست دادید، در یه عشقی شکست خوردید، در یه کسب و کاری شکست خوردید، اینها تمامش سوگ داره دیگه. بعد نباید که تا آخر عمر در سوگ بمونیم. با هنر خیر و فیما وقع، یعنی آنچه که بر من واقع شده خیر است، و بپذیریم که این یه خیری داره. منتها شما نمیتونی خیرش رو ببینی. چرا نمیتونی ببینی؟ چون در وضعیت اشراق یا روشن شدگی قرار نداریم. زمانی که به اشراق و روشن شدگی وارد میشیم میتونیم خیرش رو متوجه بشیم. اما الان هم که هنوز اشراق در وجود ما به اون شکل جاری نشده، باید شروع کنیم بپذیریم، به مرحله پذیرش برسیم، بگیم خب دیگه این اتفاق افتاده. تمام افعال ذهن معمولیمون را طبق یه آداب استاندارد انجام بدیم، اما درون رو نذاریم به هم بریزه. چون انسان مهمترین وظیفه‌ای که داره نگهبان معبد خدا باشه. نگهبان معبد خدا، میگه خانه خدا را پاک نگه دارید. خانه خدا کجاست؟ قلب انسانه، وجود انسانه. ما باید نگهبان باشیم که آزردگی ها به روح ما لطمه ای وارد نکنن و بتونیم این رو نگه داریم. چرا؟ چون هویت اصلی ما که میتونیم پس از مرگ به دنیای بعدی ببریم این ذهن نیست. هویت اصلی ما جانه. دیدید یه نفر که میمیره میگن جانش را ستاندن. خب وقتی میفهمیم چیزی که از ما میستانند و باید فربه و آماده باشه برای مسیر تعالی به سمت پروردگار جانه، از همین الان مقیم در جان شوید، اهل جان شوید. و این با حضور در لحظه حال آغاز میشه. البته که وضعیت حضور وضعیت تمام ماجرا نیست، آغاز ماجراست. یعنی شما زمانی که در حضور به سر میبرید تازه وارد جان میشید و خود جان مفصل شما را هدایت به بهترین ها خواهد کرد. پس زمانی که اهل پذیرش باشید، این پذیرش سبب بیداری میشه. یعنی ما ناخواسته در ناآگاهی به سر میبریم، در خواب غفلتیم. وقتی که با حضور کامل به پذیرش میرسیم بیدار میشیم. این بیداری، دیدید شما وقتی بیدار میشید یه لحظه نور چشمتو میزنه، نمیتونی نور رو تحمل بکنی، اولش یه کمی رنج و سختی داره که چرا من باید این اندوه رو بپذیرم، چرا باید با این موضوع کنار بیام. و با تکنیک هایی که در این جلسات آموزش داده شد شما کنار میای. بعد از یه مدت بهتون آشکار میشه که نه، اتفاقا اونقدر ها که شما فکر میکنید اون اتفاق بعد نبود و شاید خیر حقیقی شما در اون بود. چرا؟ چون ما درکی از موضوع خیر و شر نداریم. ما آن چیزی که به نفعمون باشه رو خیر میدونیم، آن چیزی که به ضرر ما باشه رو شر میدونیم. حقیقت داستان آدم و حوا که از بهشت رانده شدن به خاطر خوردن از میوه درختی که سبب میشد خوب و بد رو بفهمند. حالا میگفتن درخت دانش و آگاهی، نه، درختی که درک دوبینی یا درک خوب و بد یا قطبیت جهان را به انسان بده. یعنی اگر این انسان، این آدم و حوا بخوان دوباره به بهشت برگردن، آن میوه‌ای که خوردن و با خوردنش سبب شد که بتونن خوب و بد و معیار شب و روز، زشت و زیبا، کوتاه و بلند، نمیدونم مثبت و منفی در جهان جاری بکنن، این ما را از بهش دور کرده. تمام اینها بازی ذهنه. یعنی درختی که ما ازش خوردیم و هبوط کردیم همین الان اتفاق افتاده. یعنی همین الان من و شما از روح خودمان که روح یگانگیه و خوب و بد نمیشناسه، همه چیز براش یکسانه، هبوط کردیم توی ذهن که لحظه به لحظه سرگرم قضاوت دیگران هستیم، سرگرم خوب و بد کردن دیگران هستیم. این هبوط سبب میشه که ما از روح یا از بهشت نجات از بهشت اخراج بشیم. پس همین الان میتونید با درک جان و درک روح الهی خودتون در بهشت زندگی کنید. من انسان که در وجودم هم آدم دارم هم حوا، هم مادین روان دارم هم نرین روان، امروزه از درخت خوب و بد خوردم، از درخت دوگانگی خوردم، از درخت قطبیت خوردم که همه چیز را خیر و شر دارم میبینم. رفتن به وضعیت نیروی حال به معنای رفتن به بهشت الهیه. بهشت جاییه که ما در نعمت و فراوانی و عشق زندگی میکنیم. پس کار چندان درازی پیش روی ما نیست، آنقدرها دشوار نیست، فقط کافیه که ذهن دو قطبی که داره هر لحظه هر چیزی رو قضاوت میکنه و هر اتفاقی رو در زندگی ما به دو دسته خوشایند و ناخوشایند تقسیم میکنه، این ذهن رو کنار بگذاریم و بتونیم با تمرین حضور در حضور کامل به سر ببریم و همه چیز برای ما یک رنگ و یکسان بشه، به یک چشم برسیم به جای دو چشم. وقتی به تکبینی رسیدیم، به نگاه وحدتگونه رسیدیم، به وضعیتی میرسیم که میگیم که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. تبدیل میشه تمام جهان هستی به یک اوی حقیقی، به یک اوی نورگونه، به یک وجود متجلی هستی و این وجود هستی بخش میتونه ما را به بهشت الهی وارد کنه. پس امروز تک تک ما میتونیم به بهشت وارد بشیم. بهشت ما همین جا میتونه باشه، به محضی که از بازی های نفس رهایی پیدا بکنیم و وارد وضعیت درک معنوی خودمون بشیم. امیدوارم که مطالب براتون سودمند بوده باشه. تک تک ثانیه های زندگیتون در حضور به سر ببره و مرور اندکی داریم. به زنها احترام بذارید، به زنانگی احترام بذارید. زنانگی راه ورود به ملکوت الهیه. این کلید بسیار مهمیه، این کلید رو از دست ندید. خیزش معنوی زنان دنیا هدایت شده توسط روح الهیه و این خیزش بسیار ارزشمنده. این مادران معنوی فرزندان حیرت انگیزی به جهان ارائه خواهند داد و ما را به زمینی نو خواهند برد. در تمام لحظات پریودی شما در مقدس ترین وضعیت خودتون قرار دارید، در وضعیتی هستید که فقط کافی از ذهن جدا بشید، نه از یه ذهن معمولی، از رنج هزاران ساله زنان جدا شدید و حضوری که اونجا تمرین میکنید اون حضور شگفت انگیز، آگاهی بخشه. یک خانم اینطور بشه به تمام کسانی که همزمان باهاش دارن مسیر تعالی را طی میکنن نور و آگاهی میبخشه و خواسته و ناخواسته کسانی که باهاش در حرکت گروهی هستن به یه نجات خیلی عظیمی دست پیدا میکنن و انشالله به اونجا میرسن که همه چیز را خیر الهی میبینن. ممنون از توجهتون. امیدوارم که زندگیتون پر از عشق و نور الهی باشه. در پناه پروردگار یکتا.